بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب طبق معمول اول جزوه میگیم، بعد رو تخت پیاده میکنیم، بعدم به سوالات جواب. با حفظ این مقدمات در مقام استنباط احکام شرعیه، اعم از تکلیفیه و وضعیه، مراحل زیر باید توسط مجتهد طی شود. مرحله اول موضوع شناسی، این شد مرحله اول، اسمش گذاشتیم مرحله چی؟ موضوع شناسی. حالا برای اینکه این مرحله اول کاملا روشن بشه، چند تا نکته میگیم که کاملا روشن بشه. نکته اول، در عرف اصولیین موضوع به معنای عین خارجی و متعلق به معنای فعل مکلف است. پرانتز باز، مثلا در آیه تیمم سعیدن، سعید موضوع و تیمم متعلق است، و در آیه احل الله البیع، بیع متعلق است. و در روایت انغلا الاسیرو فلا یهلو بیعوهو، بیع متعلق و اسیر موضوع و غلیان خصوصیت موضوع است. پرانتز بسته، ولی مراد از موضوع در مرحله موضوع شناسی، اعم از موضوع و متعلق و خصوصیات هر یک از این دو است. با حفظ این مطلب مجتهد در مقام استنباط باید موضوع به معنای وسیع را بشناسد، چون جهل به موضوع منجر به صدور حکمی خواهد شد که مد نظر شارع نیست. در علم شریف اصول، بله این کلمه شریف عمدن آوردیم، در علم شریف اصول مباحثی از این علم از قبیل مبحث حقیقت شرعیه مشتق قول لغوی عرف اصالت و ثبات و استصحاب قهقرا در راستای شناسایی موضوع تدوین شده است. حالا اینا ناراحت نباشید، موقعی که نکات بعدی هم گفته میشه وارد قشنگ جزئیات میشیم که مثلا از اصالت و ثبات کجا استفاده میشه، از استصحاب قهقرا اگر حجت بدانیم که نمیدانیم کجا استفاده میشه، از حقیقت شرعی کجا استفاده میشه، وارد جزئیات میشه. در راستای شناسایی موضوع تدوین شده است. نکته دوم، حکم شرعی وجودن و عدمن دائر مدار صدق موضوعی است که حکم به آن تعلق گرفته است. یعنی اگر عنوان موضوع باقی باشد حکم باقی است، و الا حکم منتفی خواهد بود. پرانتز باز، و لذا گفته شده که مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت نسبت به معلول است. پرانتز بسته، مگر دلیل قائم شود که حدوث عنوان، میبینید با این عبارت میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم بحث مشتقی که فکر شده ثمره ندارد پر از ثمره است. الان عبارت شیخ میاره، پر از ثمره است. مگر دلیل قائم شود که حدوث عنوان علت تامه برای حکم است، که در این صورت بقای حکم متوقف بر بقای عنوان موضوع نخواهد بود. خب یه عبارتی شیخ انصاری داره در متار الانظار در بحث مجمل و مبین، اینو باید بگم بنویسید، چون یه عبارتی هم من باید میگفتم، عبارت مروم صدر، اونو دیگه فاکتور گرفتم، ولی دیگه این حیفه. قال الشیخ فی المتاره اعلم ان الهلیت والحرمت کسائر الاحکام المتعلقت به موضوعاتها تدور و مدار صدق ذالک العنوان الذی تعلق به الحکم علی وجه لو زال العنوان. این خیلی عبارت، این عبارت جالبی هست. بعضی از علمای اصول مثل آقای خوی میگه بس مشتق ثمره ندارد، بعضی از علمای اصول مثل شیخ انصاری میگه بس مشتق ثمره داره. متوجه است؟ این عبارت که من دارم براتون میگم از بحث مجمل و مبینه، از این عبارت در میاد که بحث مشتق ثمره است. تعلق به الحکم علا وجه لو زال العنوان زال الحکم الا ان یعلم من دلیل خارج ان نفس القضیه الحملیه ثبوت الحکم بعد زوال العنوان ایزن فیکشف ذلک الدلیل ان کون العلت تامته ان کون العلت تامته للحکم هوه حدوث العنوان فی احد الاوقات. فی احد الاوقات، این خیلی عبارت معرکه است، خیلی عالیه، خیلی جالب این عبارت. البته یک عبارتی هم مرحوم سعد داره که حالا چون زیاد بود یه فاکتور گرفتم. خب اینا رو توضیح بدیم اگر برسیم که ادامه بدیم. حالا انشاءالله میرسیم. مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج یه نامه ای از حضرت حجت نقل می کنند که حضرت نامه نوشتن به شیخ مفید. من یه دو سه جمله از این نامه نوشتم، میخوام براتون بخوام. حالا یکم از اصول بیم بیرون. حضرت به شیخ مفید میفرمایند فإنا نهیت علما به انبائکم، نهیت علما به انبائکم. انباء جمع نبأ، این جمع اضافه شده به کم. انبائکم جمع مضاف مفید عمومه، مفید عموم که شد حضرت می فرماد انا نهیت علما به انبائکم، یعنی ما به تمام خبرهای شما آگاه است. حالا فعلا نمیخوایم این روایت رو با روایات دیگه تعارض بندازیم بعد اجتهاد بکنیم توش، میخوایم فعلا همین روایت رو ترجمه بکنیم. ما از تمام اوضاع، از تمام خبرها، از تمام قضایای شما اطلاع داریم. بعد حضرت میفرمایند ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. اخبارکم کلمه شیء نکره است، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. لا یعزب عنا شیئون، شیئون نکره در سیاق نفی مفید عمومه. من اخبار رکم، اخبار مفید عمومه. حضرت می فرماند لا یعزب عنا، یعزب، یعزب از عزوب و شمس گرفته شده، عزوب و شمس. عزوب مثل غروبه وزنن و معنن، عزوب مثل غروبه، هم وزنش مثل غروبه هم معناش. خب حضرت می فرماد ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، نفرموده ولا یخفا علینا شیء من اخبارکم. تعبیر لا یخفا به کار نبردند، تعبیر لا یعزب به کار بردند. حضرت میخواد بفرماید تمام قضایای شما، تمام اخبار درباره شما مثل آفتاب برای ما روشن، مثل روز برای ما روشن. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم و معرفتنا بالذل الذی اصابکم. حضرت میفرمایند از لغزش‌هایی که برای بعضی از شیعیان ما پیدا میشه، لغزش‌ها ما آگاهی داریم، علم داریم، لغزش‌هایی که بعضی از شیعیان انجام میدن اطلاع داریم، این لغزش‌ها آگاهی داریم. ولی با این وجود انا غیر مهملین لمراعاتکم، یعنی ما در رعایت کردن حال شما کوتاهی نمی‌کنیم. انا غیر مهملین لمراعاتکم، در رعایت از حال شما کوتاهی نمی‌کنیم. ولا ناسین لذکرکم، یعنی یاد شما را از خاطر نمی‌بریم، یعنی به فکر شماها هستیم. ولا ناسین لذکرکم. ولولا ذالک لنزل بكم اللعوا. نسخه های احتجاج که من دارم، اصلا اگر نباشد عنایت ما به شما، شما مبتلا میشید به لعوا. لعوا زیق المعیشت، مبتلا به زیق المعیشت میشید. ولولا ذالک نزل لنزل بكم اللعوا واستلمكم الاعداء. اگه عنایت ما به شما نباشه، دشمنان بدون درنگ شما را از بین میبرند. ادامه داره، بعد مطالعه کنید کتاب الاحتجاج، توقیع حضرت حجت به مرحوم شیخ مفید. خب و اما بحثمون، خب درس ما اسمش درس مهندسی استنباط، مهندسی استنباط. ما از اولی که درس رو شروع کردیم تا الان سه تا مقدمه گفتیم. مقدمه اول 4 تا نکته توش مطرح کردیم. تو مقدمه اول اومدیم درس مهندسی استنباط رو تعریف کردیم، فائده درس مهندسی استنباط رو گفتیم، موضوع درس مهندسی استنباط گفتیم، و تو نکته چهارم اومدیم مقایسه کردیم بین درس مهندسی استنباط با درس خارج اصول با درس تطبیق العلم. این مقدمه تمام شد. تو مقدمه دوم اومدیم گفتیم ادله که مجتهد هنگام استنباط احکام بهش مراجعه میکنه 5 چیزه: کتاب، سنت، اجماع، عقل، اصل عملی. این مقدمه هم تمام شد. مقدمه سومی که مطرح کردیم این بود که گاهی بین 2 تا دلیل تنافی پیدا میشه. بعد گفتیم تنافی بین 2 تا دلیل 3 صورت داره. گاهی تنافی بین 2 تا دلیل اجتهادیه، گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی و اصل عملیه، و سوم گاهی تنافی بین 2 تا اصل عملیه. این مقدمه به لطف خدا تمام شد. حالا با حفظ این 3 تا مقدمه که حدود 10-12 جلسه فکر میکنن طول کشیده باشه، با حفظ این 3 تا مقدمه مجتهد موقعی که میخواد حکم رو استنباط بکنه، حالا چه حکم تکلیفی باشه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، چه حکم وضعی باشه، وضعی صحت، بطلان، شرطیت، جزئیت، مانعیت، قاطعیت، رافعیت و امثال اینها، مجتهد زمانی که میخواد حکم تکلیفی یا حکم وضعی رو استنباط بکنه یه مراحلی رو باید طی بکنه، یه مراحلی رو باید طی بکنه. این مراحل من نگفتم چند مرحله، تو ذهنم هست بر اساس درسی که تابستان گفتم 6 مرحله باید طی بکنه. 6 مرحله: مرحله اول موضوع شناسیه، مرحله دوم رجوع به کتابه، مرحله سوم رجوع به سنت، مرحله چهارم رجوع به اجماع، مرحله پنجم رجوع به عقل، مرحله ششم رجوع به اصل عملیه. 6 مرحله. ولی ما اینجا آمار ندادیم برای که ممکنه حالا بعدن یه مرحله یا حالا کم که نمیشه، ممکنه یه مرحله ای اضافه بشه، لذا مبهم گفتیم. پس مجتهد زمانی که میخواد یه حکمی رو استنباط بکنه باید یه مراحل رو طی بکنه. اولین مرحله موضوع شناسیه. مراحل: 1 موضوع شناسی. یعنی در مرحله اول مجتهد باید موضوع شناسی بکنه، یعنی باید موضوع را بشناس. خب این مرحله اول. حالا این موضوع شناسی اگر بخواد کاملا روشن بشه، در ضمن یه نکاتی ما این موضوع شناسی را توضیح میدیم که شاید دو جلسه یا سه جلسه وقت ما رو بگیره. دو سه جلسه که بگیم بس مرحله اول تمام میشه موضوع شناسی. نکته اول برای که کاملا این موضوع شناسی روشن بشه، ما یه موضوع داریم، یه متعلق داریم. موضوع به عین خارجی میگن، به شیء خارجی میگن چی؟ موضوع. مثلا بفرمایید به آب انگور میگن موضوع، به شراب میگن موضوع. پس موضوع به عین خارجی میگن. ما یه موضوع داریم یا متعلق. متعلق به فعل مکلف میگن، به کار مکلف میگن متعلق. مثلا صلات، صلات مصدره، نماز خوندن، به صلات میگن متعلق. بیع، بیع یعنی فروختن، به بیع میگن متعلق. تیمم، تیمم یه فعله، به تیمم میگن متعلق. پس ما یه موضوع داریم یه متعلق. در عرف علمای اصول یه موضوع داریم یه متعلق. موضوع به عین خارجی گفته میشه، متعلق به فعل مکلف. ولی منظور از این موضوع که ما میگیم مجتهد اول باید موضوع شناسی بکنه، مراد از این موضوع اون موضوع در اصطلاح علمای اصول نیست. مراد از این موضوع هم موضوعه، هم متعلقه، هم خصوصیات اینها هست. که حالا مثال میزنم. پس یکی میگه مجتهد باید موضوع شناسی بکنه، یعنی باید موضوع را بشناسه، متعلق را بشناسه، خصوصیات اینها هم بشناسه. حالا مثال میزنیم. پس نکته اول خواه دیگه نیازی به نوشتن نیست. مثال میزن: تیمم سعیدن. الان تیمم سعیدن در آیه قرآن امر شده به چی؟ تیمم بر سعید. به تیمم میگن متعلق. چرا؟ چون تیمم فعله. به سعید میگن چی؟ موضوع. نه، به سعید میگن موضوع. چرا؟ به خاطری که سعید درش دو نظریه است. بعضی میگن سعید به خاک میگند، بعضی میگن سعید وسیع‌تر از خاکه. به هر چیزی که عنوان زمین بر صادق باشه میگن سعید. بفرمایید خاک، سنگ، کلوخ، متوجه هستید همه اینها به شوب عنوان زمین صادق نیست. بشین زمین نمیگن، نمیگن. اگرم بگن مجازن میگن. خب پس تو تیمم و سعیدن متعلق میشه تیمم، سعیدن میشه موضوع. خب مجتهد باید تیمم بدونه چیه. حالا اینا بعدن میگیم. ما موضوع سه نوعه: گاهی موضوع شرعیه، گاهی موضوع لغویه، گاهی موضوع عرفیه. متوجه هستید؟ مجتهد موقع که میخواد حکم صادر بکنه، استنباط حکم بکنه، باید بدونه که تیمم چیه و باید بدونه سعید چیه. و الا اگر موضوع یا متعلق براش مشخص نشه، ممکنه یه حکمی صادر بکنه که مد نظر شارع نیست. یعنی مراد از این متعلق رو یه چیزی گرفته، بعد مده یه حکمی رو اثبات کرده برای این، نگو که این مد نظر شارع نیست. مثال دیگه: احل الله البی. احل الله البی، البی چیه؟ متعلق. البی متعلق. مجتهد باید البی بدونه یعنی چی. آیا البی بی فقط بی با صیغه است، یا بی شامل بی بدون صیغه هم که در اصطلاح فقها بهش میگن معاتات میشه. باید مطلق رو بدونه چی؟ موضوع مطلق عام شد دیگه. اینجا یکی شد. بله. این موضوعی که ما الان گفتیم شامل این البی هم که در اصطلاح متعلقه میشه.
یعنی هم بی موضوع خارجی شد هم فعل مطلق؟
نه. نگاه بکنید. این موضوعی که ما اینجا نوشتیم این اعم از موضوع اصطلاحی هست و متعلق اصطلاحی و خصوصیات این دو منظور دارم. بله. البته اینجا تو اهل الله البی بله اینجا نداره، ولی اگر مثلا پای مکلف بیاد به میون، مکلف هم خودش موضوعه، متوجه هستی؟ بله. و اینجا اهل الله البی متعلق داره، موضوع نداره. متوجه هست چی دارم میگه؟ حل نمیشه؟ نگاه بکنید، ما اول اومدیم موضوع در اصطلاح اصول رو تعریف کردیم. در اصطلاح اصول موضوع نه اهم نیست، موضوع به این خارجی میگن، متعلق به چی میگن؟ فعل مکلف میگن، درسته؟ این موضوع هم شامل موضوع اصطلاحی میشه هم متعلق میشه.
هم از اون دوتا.
بله هم از اون دوتا است. اهمه تازه شامل یه چیزی دیگه هم میشه، شامل خصوصیات موضوع و متعلق هم میشه. من برای خصوصیات مثال بزنم. ما روایت داریم، روایت داریم انغلا انغلا الاسیر الانبی، انغلا الاسیر الانبی لا یهل بیعه، انغلا الاسیر الانبی لا یهل بیعه. الان این بی به حسب اصطلاح اصولی چیه؟ متعلق. الاسیر الانبی به اصطلاح اصول موضوعه. این غلیان میشه خصوصیات چی؟ موضوع. ان غلا الاسیر الانبی.
خب متعلق به اعتبار چی؟
حالا این اسیر الانبی متعلق نیست، موضوعه. موضوعه. وقت این غلا خصوصیت این موضوع. خب حالا مجتهد زمانی که میخواد حکم استنباط بکنه، مثلا تو این انغلا الاسیر الانبی لا یهل بیعه، باید بدونه بی یعنی چی. آیا بی فقط به خرید فروش همراه با صیغه میگن، یا بی اعمه، هم به خرید فروش همراه با صیغه میگن، هم به خرید و فروش بدون صیغه که به اصطلاح فقها میگن چی؟ معاتات. باید بدونه، و باید بدونه که اسیر انبی یعنی چی؟ اسیر انبی یعنی چی؟ و باید بدونه غلیان یعنی چی؟ لذا تو روایت داریم که اومد از حضرت سوال کرد یا ابن رسول الله مل غلیان؟ غلیان چیه؟ قال القلب. حضرت فرمود غلیان یعنی قلب. قلب یعنی زیر و رو شدن. قلب، قلب یعنی شما آب انگور که میذاره روی آتیش، این بالا میره پایین، پایین میاد بالا، جوشیدن. حالا جوشیدن باید قل بخوره، جوش بخوره، یعنی بالاخره جوشش باید یه جوری باشه که قل بخوره. حالا مجتهد باید در مقام استنباط احکام موضوع شناسی بکنه. حالا اینو بعداً میرسیم. موضوعات عرض کردم، موضوعات سه نوع میکنیم ما: موضوع شرعی، عرفی، لغوی. تازه توی تقسیمی دیگه موضوعات رو دو دسته میکنیم: موضوعات درونی، موضوعات بیرونی. موضوعات بیرونی مثل تلقی، شما میخوای درباره تلقی مسمی فتوا بدی، باید بری متخصصین رو ببینی اصلا تلقی مسمی یعنی چی. تا فتوا که میدی یه وقتی یه حکم صادر نکنه که مد نظر شارع نیست. اینو میگن موضوعات بیرونی. گاهی موضوع اینا رو بحثش میرسیم ذره ذره. یا موضوعات درونی، موضوعات درونی مثلا تو لسان دلیل آمده، همین الاسیر الانوی ازا غلا، غلا یعنی چی؟ اینو میگن موضوعات چی؟ درونی. اینا بحثش میرسه، تو روایت آمده. یا حضرت عالی میخوای درباره بانک فتوا بدی، همین امروز سر درس مکاسب ما مطرح کردیم، باید موضوع شناسی بشه اصلا کار بانک چیه. یا بیمه، بیمه چه کار میکنه؟ پول از ماها ماهانه میگیره، چه کار میکنه بیمه؟ بله؟ حالا هر چی کار خاصی نمیکنه، غرض باید همینا هم بفهمیم. بجاست. بله. حالا اقتصاد لازم نیست. چرا؟ چون تخصص در اینه دیگه لازم نیست. بله، باید بریم بپرسیم. چون دیگه توی این اجتهاد لازم نیست. اگر ما اجتهاد در اینا لازم بدانیم دیگه دیگه دوچار مشکل میشیم.
چه بسیار تفصیلی در اجتهاد بشیم مشکل نداره.
یعنی تجزی. حالا اونم بحث در چه آیا تجزی در اجتهاد ممکن است یا ممکن نیست. ولی باز فکر نمی کنم کسی لازم بدونه، تو اونجایی که من اطلاع دارم کسی اینا رو لازم نمیدونه. حالا مثلا بری بشی دکتر، مساج های مدی تشریف هم دارد، بری بشی دکتر این خصوصیت ها رو بدونی، نه نیازی نیست. پس موضوع شناسی خیلی مهمه.
اگه خودتون متخصص نشید با اطلاعاتی کهشون مثلا میدن از بانک اینا، میشه به اون اعتماد؟
بله، چه اشکالی داره؟ بله بله، چون موضوع هست، شما قائل به بیانم هستی حداقل دو نفر این تایید میکنن، تمام شد دیگه. بله،
بعضی موجود همینجوری.
بله،
بعضی موجود همینجوری پیش
اومد. بله، همینجوری است. بله، خب سر کدوم درس نمیدونن، سر کدوم درس بود؟ سر درس شلومه امروز بود یا مکاسب بود که گفتم نیاز به فتوای داشتن درباره بانک خیلی خیلی وقت منو گرفت. استنباطی، حالا این موضوع استنباطی یعنی لغوی و عرفی، من در قالب لغوی و عرفی آوردم، چون بعضی از موضوعات هست که خود شارع برای ما توضیح دادند، متوجه هستی، بالاخره باید بشن هست. پس مراحلی که مجتهد طی میکنه، اولین مرحله شد مرحله موضوع شناسی. موضوع هم تعمیم داد، موضوع هم تعمیم دادیم ما به موضوع اصولی، متعلق اصولی، خصوصیات. یک نکته، خصوصیات داخل در موضوع میشه. یک نکته. نکته دوم، حالا همین موضوع شناسی گاهی خیلی وقت میگیره. شما اگر خواستی موضوع رو کاملا بشناسی تا یه حکمی رو استنباط بکنی، گاهی وقت خیلی وقت میگیره، شاید 10 ساعت، 2 روز، 3 روز، بیشتر کمتر وقت بگیره.
بله، منشأ اشتباه میشه
خیلی زیاد. نمیخوام مصداقش بگم، مصداقش نمیخوام بگم که اگر موضوع شناسی خوب نشه، اگر موضوع شناسی خوب نشه، یعنی شما یه موضوع رو به غلط بفهمی بعد حکم اینو صادر بکنی، احتمال داره که این حکمی که تو صادر کردی برخلاف حکمی باشه که مد نظر شارع هست. متوجه هستی؟ خیلی مصداق زیاد میشه، زد که من میگذرم. نکته دوم، میگن حکم دائر مدار صدق عنوان موضوع هست. حکم دائر مدار صدق عنوان موضوع هست. مثل که ما باید تعطیل بکنیم درسو. میگن حکم دائر مدار، نه بشین، نه بخواد، همیشه میگن حکم دائر مدار صدق عنوان موضوع هست. یعنی چی؟ یعنی اگر حکم، همینه یک کلمه داشته باشید، اگر حکم رفت روی موضوعی، این حکم برای این موضوع ثابته. تا وقتی که این موضوع باقیه، حکم براش چیه؟ ثابت. ولذا میگن موضوع نسبت به حکم مثل علت نسبت به چیه؟ معلوله. بله، چجوری هر موقع علت اومد معلولم میاد؟ بله، موضوع نسبت به حکم همین جوره. چرا؟ چون حکم اگر مال این موضوع بود، این موضوع که پیدا شد حکمش، این موضوع که پیدا شد حکمش میاد. تا وقتی که این موضوع باقیه، حکم باقیه. خب مگر، دقت کنید اینجا، مگر این که دلیل خارجی قائم بشه که همی که موضوع حادث شد حکم میاد، یعنی حدوث موضوع کافیه، دیگه بقایش برای حکم لازم نیست. من یه بار دیگه تکرار میکنم بعد مثال میزنم. پس موضوع نسبت به حکم شد مثل علت نسبت به معلول. قوی‌تر نگید،
رتبتاً
مقدمه دیگه، رتبتاً قطعا مقدمه. اون عبارت مرحوم سر که من فاکتور گرفتم همین بود، متوجه هستید؟ پس موقعی که ما یه موضوع داریم، یه موضوع داریم یه حکم، خب این موضوع موقعی که حادث شد حکم میاد، این موضوع تا وقتی که باقی هست حکمم هست. خب مگر اینکه دلیل خارجی قائم بشه که آقا موضوع که حادث شد حکم میاد، این حکم باقیه ولو موضوع زائل بشه. حالا مثال میزنم براتون، همین که موضوع حادث شد برای بقای حکم چیه؟ کافیه. مثال میزنم، اینجا است که بحث مشتق به درد میخوره. این کسی که میگن بحث مشتق به درد نمیخوره، غفلت کردن که غفلت، اگه من بتونم اینا رو خوب بفهمونم خیلی مهمه. بله، حالا اگه بتونم اینو بفهمونم خیلی مهمه. این که میگن بحث مشتق، این که بعضی میگن بحث مشتق ثمره نداره، از مهمترین مرحله استنباط ها که بحث موضوع شناسی باشه چی کردن؟ غفلت کردند. چرا؟ چون تو بحث مشتق آقایون اعمی نظرشون چیه؟ آقایون اعمی میگن موقعی که شخص تو یک آن شد مسافر، تو یک آن شد مسافر، یعنی الان زید سفر هست، ببخشید دیگه باید صدا رو بلند بکنیم، الان زید مسافرت هست، بهش میگن چی؟ مسافر. آقایون اعمی میگن که این عنوان مسافر دیگه تا ابد برش صادقه، ولو سفر ازش زائل بشه. خب حالا نکته دوم، حالا من تنوز مثال نزدم، نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که اگر ما یه موضوع داشتیم و یه حکمی، خب این موضوع که حادث شد، این موضوع به وجود که اومد حکمش میاد، بگو اسیر نبی به غلیان که اومد، حکمش که حرمته میاد، تا وقتی که این موضوع باقیه حکم باقیه، مگر اینکه دلیل خارجی بگه که حکم هست ولی موضوع نیست. حالا مثل کجا؟ یه زنی شوهرش مرد، خدا رحمتش کنه، یه زنی شوهرش مرد، این شوهری که مرده رو گذاشتن توی سردخونه، الان که مرسومه. حالا اگرچه شهید ثانی این فرض و شهید اول کرده، شهید ثانی میگه و ان بعد الفرض، این فرض بعیده، ولی تو زمان ما دیگه بعید نیست. الان زنه شوهرش مرده، شوهر رو گذاشتن توی سردخونه. خب این زنه عده وفات نگه داشت، یعنی چقدر؟ 4 و 10 روز. حالا شوهره کجاست؟ سردخونه. بعد از 4 و 10 روز این زنه رفت ازدواج کرد. حالا شهید ثانی میگه و ان بعد الفرض، بعیده که 4 و 10 روز بذارن توی بذارن بمونه، ولی تو زمان ما دیگه نیست، بعید نیست. ولی شاید حالا نبوده، تو زمان شما بیشتر هم بذارن، 4-5 سال شاید بذارن، درسته؟
تا صاحبش
یا مثلا کاری که میخوان انجام بدن، کالبد شکافی مثلا نیاز کالبد شکافی. نه این مثال واقعی است، مثال نیست، ولی تصور داره. خب الان زنه شوهرش مرد، شوهره رو گذاشتن توی غسالخونه، زن عده وفاتش تمام شد، رفت ازدواج کرد. ازدواج که کرد، آیا زن میتونه بیاد شوهری که مرده رو غسل بده یا نه؟ فهمیدی چی شد؟ الان توی دلیل، توی ادله داریم که زن میتونه شوهر رو غسل بده، البته از روی پیراهن، برهنه نه، برهنه جایز نیست، از روی پیراهن. الان توی دلیل آمده که زن زوجه میتونه شوهر را غسل بده، الان که زوجیت چی شد؟ منقطع شد، عده وفات گرفت و ازدواج کرد، منتفی شد، ولی میتونه غسل بده یا نه؟ آقایون اعمی میگن میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این زنه قبلا چی بود؟ بالاخره تو یک زمان زوجه بود. آقایون اعمی میگن تا قیام قیامت چیه؟ زوجه است. زوجه کشید. نگاه بکنید. صحبت رو اینه که مقتضای اعمی شدن اینه. حالا شما یه ادله دیگه که میاری، ادله تعارض میکنه با این، چون موقعی که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، هر دلیل باید فی نفسی چی باشه؟ حجت باشه. مقتضای اعمی شدن اینه. شما اینو قبول نداری، میگه آقا اینجوری نیست، روایت چیز دیگه میگه. خب روایت چیز دیگه میگه، این روایت هم اینو میگه، نهایتاً این دوتا با هم دیگه چی میکنن؟ تعارض میکنند. الان نگاه بکنید، الان حکم دلیل خارجی قائم شده، دلیل خارجی اعمی شدن تو بحث مشتق، میخوان کلام مرحوم شیخ حل بشه. اعمی شدن تو بحث مشتق قائم شده، با اینکه عنوان از این زن نمیدونن تونستن مطلب رو خوب بفهمونه یا نه، عنوان از این زنه با اینکه زائل شده، حکم چیه؟ حکم باقی است. یعنی زمانی که این زنه شوهر نکرده بود، عده وفاتم نگه نداشت، یعنی نشده بود، میتونه شوهرشو غسل بده؟ الان هم میتونه بده. خب حالا عنوان از بین نرفته، اخصی چی میگه؟ اخصی میگه از بین رفته. اگر شما میگی اعمی میگه از بین نرفته، این همون دلیل خارجی است که مرحوم شیخ داره میگه. حکم است، درسته. حالا موضوع رفته، شما نظر به واقع بکنید. واقع مثل اون مجتهدی که ظاهرن زائل شده. بله، شما اگر یادتون باشه میگفتیم که یک عبارتی در کفایم بود که خیلی اشتباه انگیز بود، گفتیم بالاش مثل لنومن، ولی ظاهرن بالاخره زوجیت چی شده؟ منقطع شده. ولی اینجا دلیل خارجی قائم شده بر این که حکمه هست، با این که در خارج هم اهمی هست. این دلیلی که شیخ انصاری میگه اگر دلیل خارجی قائم بشه همینه. و همینجور چیزای دیگه که حالا وارد جزئیاتش میشیم ذره ذره، مثلا اصالت و ثبات، حالا وارد جزئیاتش میشیم انشاءالله. مثلا شما میگن که موقعی که یک روایتی از معصوم صادر شد تو این روایت الفاظی به کار رفته، این الفاظ رو باید حمل بکنیم بر معنای زمان صدور، نه معنای زمان وصول. یعنی باید این روایات رو حمل، الفاظش رو حمل بکنیم بر همون معنایی که هنگام صادر شدن روایت الفاظ این معنا را داشته، نه حمل بکنی بر این معنایی که زمان رسیدن روایت به دست تو الفاظ این معنا را داره. ملاک زمان چیه؟ صدوره، نه زمان وصول. خب ما چجوری برسیم به زمان وصول، زمان صدور چجوری برسیم؟ خب اینا مباحث الفاظ دیگه. اینجا مثلا دوتا راه وجود داره، یکی استصاب قهقرا که البته ما اینو قبول نکردیم، یکی هم اصالت و ثبات که اینو قبول کردیم ما. غرض اینه که مباحث الفاظ ممکنه ظاهرا ثمره عملی نداشته باشه، ولی در موضوع شناسی به ما کمک میکنه. بحث مشتق، قول لغوی اصلا سعید باسات، تیمم و سعیدن. شما اگر خواستی موضوع شناسی بکنی، سعید یعنی چی و به کجا مراجعه بکنی؟ به لغت باید مراجعه بکنی، یا اگر لغت نبود به عرف مراجعه بکنی، یا اگر هر دو تاش بوده، هر دو تا تعارض کردن هنگام تعارض لغت و عرف، بعد کدوم رو بگیری؟ بعد عرف رو بگیرید. غرض اینه که موضوع شناسی خیلی مهمه. این دو نکته ظاهرا دو جلسه سه جلسه، مگر اینکه فاکتور بگیریم، وقت ما رو میگیری که این مرحله اول چی بشه؟ تمام بشه. چون لغت، مثلا یه لغوی میاد میگه معنی لفظ اینه، درسته، ولی عرفی که در زمان معصوم بوده امام بر طبق کی حرف میزنه؟ بر طبق عرف. اذا دار الامر بین این که ما این لفظی که معصوم گفته که معصوم بر طبق فهم عرف حرف میزنه، حمل بر لغت بکنی یه عرفی که معصوم وظیفش اینه که بر طبق عرف حرف بزنه. داریم با عرف زمان خودمون،
همین
با این میرسیم، خودش نداره.
معمولا کتاب های لغوی اقدم از ما هستن، یعنی کتاب های لغوی ما نگاه میکنیم قدیمی تر از عرف حال حاضر ما هستن، اونها هم از عرف گرفتن، پس اون عرف خب مقدمه در واقع.
خب مشکل اینه که قول لغوی حجت نیست مگر با شرایطی. لغوی فقط مستعملون فی رو میگه، میگه این لفظ در این معنا به کار رفته، و معمولا برای هر لفظی حداقل سه چهار تا مستعملون فی میگه، اگه بیشتر نگه.
خب اون دیگه قرائن مشخص از اون نیستش، باز اینجا چه خیلی مناقشه.
قرائن چه نوع قرائنی؟ قرینه چیه؟
که یک لفظ در چند معنا بیار میره که یک مجموعه دارن،
میدونه الان اونی که
سیاق کلام مشخص
نه نه سیاق کلام مشخص نیست. موقعی که یه لفظی میدن دست شما، شما از کجای سیاق میفهمی که معنی حقیقیش کدومه؟ خب پس یه ذره تنزل کردید، فعلا شد معمولا. وارد عمقش که شدی میبینی معمولا هم نیست. این حقایقی که دارن میگن اعم مزوم این خارجی هست، یعنی مثلا شعار مقدس به شما میگه اقیم الصلات، میگن میره حقیقت الصلات، متوجه است؟ میگن موضوع اینه، این موضوع که گرفتن اعم از موضوع متعلق گرفتن. هر نه اگر اصولی پیش اومدی دیگه نمیشه هر دو باشه. به صلات که نمیگن این خارجی، صلات در خارج این که انجام میگیره فعل مکلفه.
شراب حرامه است.
خب
این حرمت دفتی این عین خارجی خرد.
نه نرفته. شما در بحث مجمل و مبین خوندید، حداقل در اصول فقه خوندید، جملات مجمل سه نوع هست دیگه، یکی اون جملاتی که حکم تعلق میگیره به اعیان، موقعی که حکم تعلق میگیره به اعیان، تعلق و حکم به این که معنا نداره، که باید یه فعل در تقدیر بگیریم. متوجه هستی؟ این فعله به خاطر که فعل معلوم نیست چی چیه، میگن جملات مجمله. مثلا میگن حرمت علیکم، مثلا حرمت علیکم الخمر، حرمت رفته روی خمر. حرمت که روی ذات که نمیره، که حرمت میره روی چی؟ فعل مکلف. بعد اینجا یه فعل در تقدیر بگیریم، ولی چون فعل مشخص نیست چی چیه، اینجا میگن یکی از مصادیق جملات مجمل اونجاست که حکم تعلق میگیره به عین. که البته بله، بعضی از جا به تناسب حکم موضوع کاملا مشخص فعل چیه، متوجه هستی؟ ولی این مطلب کلی رو زیر سوال نمیبره. الان اینجا همینجا اگر از شما بپرسن حرم علیکم الخمر، حکم چیه؟ میگید حرمت. موضوع چیه؟ خمر. بله خمر خارجی. متعلق چیه؟ شرب. حقیقت یعنی همین موضوع خارجی. بله. بستگی داره. موضوع سه نوعه. تو هر موردی بله باید مراجعه بکنی. خب سعی و عمی، شما مراجعه به عرف که کردی، عرف میان سعی هستن. خب آفرین، حالا یه مرتبه تعارض پیدا میشه، یه عرف هم میگه من عمی هستم، خب تعارض پیدا شد، بعد کدوم بگیرید؟ نمیشه هر کسی. حضرت حالی یه دونه مجتهد هستی، مقلدم داری، نمیشه دوتا فتوا بدی که. پس باید اصول بخوانی این دوتا مشخص بشه. نمیشه، نه نه، موضوع باید چی باشه؟ قطعا باید شناخته بشه. بله، یه ثمرش اینه. جواب دادم، ولی ظاهرا میگن موضوع از بین رفت. نمیگن؟ شما در کفای بعضی مواقع بود که صاحب کفای گفتیم یه جا خیلی عبارت بد بود، از قضا خودتون اشکال گرفتید، خود از رتالی یادتون هست، خود شما اشکال گرفتید که درست کردید. نه آقا سید، تو همین بحثه که من درست کردم متن کفای رو، خود ایشون اشکال گرفت. متوجه هستید؟ بله، موضوع شناسی خیلی مهمه. هفته ی آینده خب تعطیله دیگه، رفقا میگن که مشخص نکردی که تعطیل است یا نه، هفته ی آینده تعطیل، پس میشه هفته ی بدترش انشاءالله. و صلی الله علیه.